بند دو امر، یک امر به کل در وقتی که این عناوین عارض نشدن و یک امر به باقی در وقتی که این عناوین عارض شدن. که عرض کردیم مرحوم آخوند فی الجمله این فرمایش رو در اواخر بحث اقل و اکثر اونجا پذیرفته و فرموده که غم حدیث رب و ادله اولیه نتیجه میدهد ثبوت امر را به معدای جزء منسی و تنظیر کرده گفته نسبتش، نسبت حدیث رب به ادله اولیه نسبت استثناء به مستثنا من. مرحوم شیخ اصفهانی هم اونجا فرمایشاتی داره که همین که ما دیروز بیان می‌کردیم که وقت حدیث رفع را کنار ادله اولیه بگذاریم نتیجه اینه، ولیکن اونی که عرض کردیم و بزرگان فرمودن اینا در غیر معاملات هست، در عبادات که امر به طبیعی خورده است، به اجزا خورده است، به مقید خورده است، بعد جزئی مورد استقرار قرار میگیره، جزئی مورد اکراه قرار میگیره. ذم حدیث رد به ادله عبادات، واجبات، مستحبات اگر گفتیم هست، ذمش نتیجه میدهد که اون جزء در وعاد تشریع اخذ نشده باشد و امر به معدا تعلق گرفته باشه. اونجا ما مشکلی نداریم، امر کرده به نماز طبیعی، نماز دارای اجزایی است، یک جزء نسیان کردی، قرائت نسیان کردی، رفع نسیان میگه نسیان متعلق امر من نیست. خب سایر ادله اجزا و شرائط میگه بقیه اجزا و شرائط واجبن، فقط اون دلیلی که میگفت قرائت جزء اون ساقطه. و اما در معاملات، در معاملات امر رو طبیعی نیست، در معاملات امر رو مصادیق خارجیه است. احل الله البیع، یعنی حلال کرده، امضا کرده مثلا خداوند این بیع را، اون بیع را، بیع خارجی را امضا کرده. اونجا دقت بفرمایید، امر مهمیه. در معاملات اگر شرطی را شارع مقدس اخذ کرد، مآلش، مرجعش به اینه که اون عده افرادی که واجد شرطن اونها رو من امضا کردم، حکم بر طبقشون جعل کردم. مثلا اگر فرمود عربیت شرطه، معنای عربیت شرطه معناش این نیست که اون مرکبی که من گفتم مقید به عربیت است، تا حدیث رب بیاد عربیت را بردارد امر به معدا باقی بماند، معناش این نیست. اگر فرمود عربیت شرطه معناش اینه او بیعهای خارجی که واجد عربیت هستن، عربی هستن، اونا رو امضا کرده. بله، از معنا همینه دیگه. اونی که امضا کرده این حصه یا اون افراد بیعی که عربی صادر شده اونا رو امضا کرده، تقید برگشتش به اینه. شرائط در معاملات در انحلالیا مرجش بینه، حصه واجد شرائط را اون حصه‌ای که این شرط داره، اون فردی که این شرط داره، من اون امضا کردم. بیعی که عربی از شما صادر شده، اگر عربیت شرطه معناش اینه، یعنی بیعی که عربی از شما صادر شده امضا کرده، بیعی که عربی صادر نشده امضا نکرده. خب حالا شما آمده عربیت را فراموش کردی، رفعه نسیه رو میخواد چکا کنم؟ یعنی گیرش هم اینجای فرق ظریفه. حالا ببینید چجوره، الان عربیت را شما نسیان کردید، مقایسه کنید با اون نماز. در نماز عربیت را، قرائت را نسیان کردید، رفع النسیان گفت این قرائت جز متعلق امر من نیست، بقیه عوامر گفتن خب بقیهش واجبه، اقل واجب شد. رفع النسیان این را از متعلق خارجش کرد، بقیه عوامر باقی را واجب کردن. حالا ما عدله اجزا و شرایط را حساب کنید دیگه. اقیم الصلاه که من اطلاق نداره، اجمال داره، نه اصلا نماز واجبه، او در مقام اجزا و شرایط نیست. عدله اجزا و شرایط که فرموده اقرا الکتاب فی، بله، فی صلاته، اون رفع النسیان آمده اون جز را که قرائت برداشت. خب بقیه ادله‌ای که ما میگن کبر، ارکع، اسجد و و اونا به حال خودشون باقی هست. خب اونجا جا داره رفع کرده نسیان را، یعنی رفع کرده جزء منسی را از متعلق، از متعلق برداشته، برداشته. اما در معاملات اینجور نیست. عربیت شرطه معناش این نیست که یعنی ما حکممون را آوردیم یه روی یک کلی مقید به عربیتی، معناش نیست. عربیت شرطه یعنی عقدای عربی رو امضا کردم، انحلالیه، عقدای عربی رو امضا کرده، انحلالیه. خب شما آمده عربیت را یاد دارد، اونی را که شارع امضا کرده انجام ندادی، رفع النسیان میخواد چکار کنه؟ حدیث رب میخواد برداره عربیت را، چکار کنه؟ عربیت را بردارد. اونهایی که عربی امضا کرده عربیت را بردارد اثری نداره. میخواد چی را ثابت کنه حدیث رب؟ چیزی مقید به عربیت نشده تقید را برداره، بقیهش بماند. اون فردهایی که، عقدهایی که از شما صادر می شود و عربی هستن، اون را امضا کرده. شما هم یادتون رفته اونی را که امضا کرده بیارید. خب امضا نکرده، رفع النسیان میخواد چی را برداره؟ رفع النسیان امضا را که معنا نداره برداره، که رفع النسیان تقیدی کلی ما نداریم که مقید شده باشد بعد بیاد اون مقید را قیدشو برداره. نه، ما هستیم و این افراد، و این افرادی، این افراد دو قسمن، یک قسمشون عبود عربی هم شارع امضا کرده، یک قسمشون عبود فارسی هم امضا نکرده. اگر عربیت شرط باشه، رفع النسیان مجال نداره. دیگه رفع النسیان عربی را من در متعلق، در متعلق امضایم، در متعلق اعتبارم اخذ نکردم. وقتی گفتم که عقد ممضایا نگفتم عقد عربی عربیت را اخذ نکردم. ایجور نیست، اصلش اینجور نیست که اگر امضا کردم معناش اینه اخذ کردم. معنای این که اخذ کردن عربیت را عربیت شرطه، یعنی عقد عربی را امضا کردیم، معناش اینه. تقیدی در کار نیست، یک کلی باشه مقید باشه بعد بیای اون تقید را با حدیث رب برداریم، چنین چیزی نیست. فقط مصادیق خارجیه، عده ای از مصادیق خارجیه که عقد عربیه امضا کرده، رفع النسیان در انحلالی ها معنا ندارد. رفع مستررو چون اینجا باب کلی و تقید نیست، تا بگید آقا اون کلی را مقید کرده با رفع النسیان قید برداشته، ایجوری نیست. باب اعتبار بعض از مصادیق اونا را اعتبار کرده صحیح، بعض مصادیق را اعتبار نکرده. اینه که حدیث رفع در اجزا شرائط اینها جاری می شود، منتها اجزا و شرائطی که به نحوه در کلی متعلق اخذ شده باشند. و چون در باب معاملات کلی و جزئی نداریم، همه جزئیات، اونجا جای حدیث رفع نیست. ولی تو ذهن ما اینه که مسئله واضحه، در معاملات جای حدیث رفع نیست و نمیتونیم با حدیث رفع ثابت بکنیم که عقد فارسی که عربیت که یادمون رفتن او رو امضا کرده. رفع النسیان بیه عقد فارسی صحیحه، رفع النسیان عربیت نمیتونه بگه عقد فارسی صحیحه. فقط یک کلمه ببینید، یک کلمه رفع النسیان به ضمیمه ادله اولیه میتونه بگه نماز بدون قرائت صحیحه واجبه، چون در رتبه قبل اونا رو امر کرده. اما اینجا عقدی که عربیت ندارد در رتبه قبل حکمی نداره، لا امضایه. اونها در رتبه قبل حکم دارن، حالا مقید کرده اون حکم را به قرائت، رفع النسیان آمده دستکاریش کرده، میگه یه قرائتی که قیده مال غیر فرض نسیانه. اینجا تقیدی در کار نیست، اینه که رفع النسیان اگر بعض اجزا یا شرایط معامله را، معامله بالمعنى العام، یادتون رفت یا مستر شدید، بله کسی مستر شده است که مکره شده است که عقد را فارسی بخواند، فرض بکنیم عربیت شرطه ها، رفع مصدوق رو علیه نمیتونه ثابت کند این عقد صحیحه. ببینید ایشون زودتر عجله هم داشته بینه بعد ها عنوانی در کار نیست، رو خارج از اول احل الله البیع، بیع عنوان مشیره به بیوع، یعنی اون بیعی که در خارج واقع است فرض وجود کرده، موضوع متعلق در باب معاملات موضوع متعلق نیست. بله قبل از امضا فرض وجود شده، قید معنا نداره، موجودات خارجی که قید نداره، که قید معنا نداره، قید و مقید نیست. عود قید و مقید شرط مشروط به امضای عده دون عده هست. نه در عبادات داست اونجا یک امر کلی را در متعلق اخذ کرده بعد مقید کرده، نماز کلی را مقید کرده به قرائت، مثلا طبیعی نماز قابل انتباه برای کسی را که تقید معنا داره، در معاملات معنا نداره. الله یعنی این بیعای خارجی، نه این بی اون بی، نه کلی بی، کلی به که معنا نداره امضا بکنه که امضا مال خارج هم مال بیور خارجیه یه شرا کلین طبیعی نماز امر داره. شما وقت تطبیقش میکنید در معاملات فرض وجود کرده اون بیهایی که در خارج تحققه که جزئی هستن شخصی هستن من همشون رو امضا کردم، اگرم بیان کلی بی معنایه، نه که موضوع کلی بی معنی طبیعیه. طبیعی رو که طبیعی که معنا داره امضا بکنن، خارجم موضوع که سبب نقل انتقاله، نه طبیعی البی. به خلاف نماز، نماز وجوب رو طبیعی آمده زعت اونه، اصلا فرض کرده وجود نداره، عمل کرده که وجود پیدا بکنه. در معاملات عکس فرض کرده وجود داره امضا میکنه. اولا که نداریم، حالا اصلا در معاملات هم شما یه دید مخترعی اول یه چیزی را اختراع کرده، بعد رو فرض وجود کرده، گفته وقتی موجود شد من امضاش کردم، من نافذ قرار دادم. نه رتبه قبل دیگه، رتبه جعل حکم رتبه فرض وجوده. ممکنه خودش نداریم ها، اختراعات مال عبادات هم. بله، ما تو ذهنمون اینه که در باب معاملات خوبه یک امری را یک جای منعقدش بکنیم. حدیث رب در اجزاء و شرائط عرض می کنم در اجزاء و شرایط معاملات جاری نیست، اللهم مگر کسی اینجور ادعا بکنه که ظاهرا قائلم از همین افراده، کسی بگوید به خطابات قانونیه، بگه نه در معاملاتم ما یه خطاب قانونی داریم، اون خطاب قانونی را ما شک داریم، انحلالی در کار نیست، برای موجودات امضا نیامده، یک قانون داریم خطاب قانونی احل الله البيع، بنابر خطابات قانونی یک اگر قبول کنیم در معاملات، بله اون خطاب قانونی وقت تصور کرد میخواست احل را بیارد، شک داریم آورده رو بیع عربی یا نه، یا نه اون احل را آورد رو بیع عربی، بعدن آمد با رفع النسیان عربیت را الغا کرد، بقیه خطاب به حال خودش باقی موند. کسی اگر خطابات قانونیه را بپذیرد و بگوید اینو بگوید، همون قانون جعل میشه، کار به خارج نداره، حتی در معاملات کار به خارج نداره. بله، فرقی بین معاملات و عبادات نیست. اینجا هم شک در اینه که آیا قید زائدی را در قانونش اخذ کرده یا نه، و اگر اخذ کرد بعد اون مأخوذ طرف نسیان قرار میگیرد، نسیان میاد اون قیدی را که اخذ کردن. خلاصه داستان قید و مقید و توسعه و تزیغ در خطابات قانونیه جا داره، مجال داره، و تو ذهنم هست که در تهذیب الاصول همینجور فرمودن که بله حدیث رفت در معاملاتم جاریه و اثبات می شود صحت معدای اون شرط نفرمودن، ولی ظاهرن ایشون مبنای خطابات قانونیه. و این زمینن بکنیم ها، خطابات قانونیه که در معاملات هم به خارج بیم کار نداره، قانون حل اللالبه یا قانون کار به خارج نداره. خب بگذاریم، هازا تمام الکلام در خصوصیاتی که این فقرات داشت، بقی الکلام در ذیل حدیث رفت که و رفعه، این هم تمامش بکنیم تکمیلن دیال و علم و اصول ربطی نداره، و رفع الحسد و الطیرت و التفکر فی الخلق. خب اینجا دیگه حرف هایی که در سایر فقرات میگفتیم اینجا مجال نداره. اونجا می گفتیم که ناظر است و ادله اولیه ادله حاکم بر ماست تقیید می زند. اینجا دیگه اینطور نیست. رفع الحسد و الطیرت و التفکر فی الخلق. خب حسد را با این حدیث رفت فرموده که ملاک داره حسد برای حرمت، ولیکن شارع مقدس منت گذاشته چون محل ابتلای حسد. بله لا یخلو احدی من الحسد. بله اون که هست آیه شریفه وقتی که وارد بهش می شوند دیگه از قلبشون حسد خارج می شود. چی آیه شریفه؟ مضمونش اینه که مثل این صفت بهشتی هایی که حسد ندارن. ها و نزعنا ما من غل او وقت زمان در قیامت نزعنا. بله اینه که در دنیا حسد بله در همه مراتبش و همه اشخاصش با اختلاف مراتب موجوده و صفت و صفت بدیه، رزیله و من شر حاسد اذا حسد، رزیله که باید باش مبارزه کرد، میشه باش انسان مبارزه بکند. و عکس اون چرا که این صفت رزیله حاکم میکند عکس اونو عمل بکند. راش یه راه بله اساسیش همینه، عکس اون که به حسده مقتضای حسده او عمل بکنه. حالا کار یکی روایت هم داریم که خداوند تبارک و تعالی که عالمی را آزمایش کند پایین تر از او را در منطقه او بلندش می کند، یرفع یرفعه تا خیلی سخت الحق و الانصاف. بله چیکار میکنه وقتی آقا یا آقا میگم در مقابل این که خدا رو بلند کرده چی میگوید؟ میگوید ما دود چرا خوردیم، او حالا نون کباب داره میخوره، یه جور میگه. یا نه میگه الحمدلله مسئولیت رایشون داره به دوش میکشه. بله خیلی سخته که انسان ببینه رو ما شاگردش. حالا رو ما در این باب زیاده. بله میگم دیگه همه انسان ها بله این حسد را دارن، این صفت را خداوند مثل که عجین کرده با وجود انسان، ولی از اون طرف هم امرش کرده و فرموده که بپرهیز از این کار. حرام نکرده رفع الحسد، میگه حرام نیست ولی این صفت بدیه، خصوصا در بین ماها که دیگه بدتره. واقعا اگر انسان اینو باور داشته باشه که ما وظیفه داریم، وظیفه من تبلیغ دین احیای مذهب، حالا یه نفر دیگه شاگرد شما فرض بفرمایید آمد احیای دین میکنه کارش گرفته، مردم هم به شما توجهی ندارن، باید آدم خدا رو شکر کنه داره مشغول عبادت بشه اگر کار علمی از دست برمیاد، نه اینکه مبارزه کند و بله به مریدین و افراد مرتبط او را مستقیم غیر مستقیم قدح بکند. خیلی باید مواظب باشه، انسان صفت خطرناکیه، شر زیادی داره، میتونه انسان مبارزه بکنه، حالا نمیگم به تمامی ولی میتونه بالاخره جلوشو بگیره خیلی سرکش نشه. و یک شب همینه، مهمترش هم همینه در میان ماها که اگر به اصطلاح امروزی ها رقبا را ببینید که مثلا یه جور دیگه هستن، نه اونا را تأیید کنید، ولو نفستون سخته براش که اون را تأیید بکنید، شاگرد ما مثلا تأیید کنیم و از ما جلوتر شایی میداره. اگر یه انسان یه مقداری اول سخته بعدش میبینه چیز باصفاییه، چیز زیبایی که انسان بله تأیید کند دیگران را که ضعیفتر از او هستند، مقام اثباتشون قوی شده، تأیید کنه، الحمدلله خداوند توفیق بهش بده، بله موفقش بکنه. بودن در میان علما، اطرافیان گاهگاهی می آمدن، مشکل اطرافیان بوده دیگه، می آمدن بله و خبرها می آوردن، نمیدونم این کار کرده، این شهریه شروع کردن، نمیدونم چه کرده، بله به اون علمای بالاتر دست بالا بودن، خیلی از اونها شکر می کردن، سجده می کردن، دعا می کردن. الحمدلله بعد از ما کار به زمین نمونده، نمی مانه. این هم یک راشه. یکی هم میگه او اصلا چه کاره یا او کجا اجتهاد ثابت نیست. بله اینجور بیار، نه اگر انسان بتونه، یه اولش سخته بله، ولی آرام آرام اگر انسان بتواند، اون آیه شریفه که بله ولا تجعل فی قلوبنا غلا بله للذین سبقونا بالایمان، اونم خوبه انسان تکرارش بکند و موثر. خب بگذاریم، بله ول که نمی کنه، ولی ما مهارش بکنیم، از اون سرکشی خارجش بکنیم که دین ما ایمان ما را نگیره. خیلی خطرناک، انسان یک عمر زهر جوانیش داده به تحصیل علم و کمالات اینا، و آخراش که رسیده خدای ناکرده به خاطر این صفت رذیله بیاد همه چیز را برباد بده. خسرت دنیا و الاخره. جوانی وقت عیش و نوش بود که به خاطر تحصیل گذاشتی کنار، پیری هم که بله دیگه بیچارگی هم، دین را از دست دادی، تقوا را از دست دادی، بله باید واقعا و من شر حاسد، اعوذ بالله من شر حاسد اذا حسد، خیلی سخت. خب نه نه دینا نمیشه، همین دنباله همینه که الان داریم صحبت میکنیم، ایچون قضاوت ها دتی دنباله و حرفای اون داریم. خب بله، منت گذاشتن بر این امت مرحومه، فرموده که و رفعن حسد، حسد رفع شده است. شاید منظور همین باشه دیگه، حسد رفع شده وقتی که انسان اظهار نکنه، اما در دل به مجرد صفتش، به حالت صفتیه باشه. بله در بعض روایات هم داریم که حسد را وقتی انسان تا مادامی که اظهار نکنه نوشته نمیشود براش، معلوم است اطلاق داشته باشد که ولو حسد را ابراز کرده، این بعضی انسان ها را آبروشون را ریخته بیچاره کرده، بازم رفع الحسد نه اطلاق ندارد. حسد فی حد نفسی که همون صفت نفسانی هست، اما اذا ابرزه میشه ابراز حسد دیگه، آثار حسد، پاسخگویی به حسد، اون مشمول این روایت نیست. خب اینم حسد، یکی بعدش هم که طیره، تطیر، تطیر زدن یا مثلا فال بد زدن، اینا هم عرضم به خدمت شما یه چیزیه، سوء ظن و زمین قسم دیگه، یه مقدارش هم سوء ظن، نه اونم یک نوع تطیریه، عرضم به خدمت شما، اونم ملاک حرمت را داشته چیز بدی بوده، اونم مادامی که ابراز نشه در سوزن نشا ابراز نشود، یا تطیر خودشم ابراز بشه، سوزن نباشه، مصداق سوزن نباشه، یه مصداق شده که مصداق سوزن نیست، فال بد میزنن اینطور میشه اونطور میشود، بله اینم رفعن، از تطیرم حرمتش رفع شده. بعضی وقت تطیر اخبار به غیب ملاک حرمت را دارد، ولی در این حدیث شریف فرموده و رفعت تیاره. یکی بعدیش هم که و رفعت تفکر فی، نه اونش معلوم نیست، ما اون مقدار که حدیث شریف میگه رفع تشریعیه، تکوینیش نمیدونیم. تطیر شنه؟ نه چون بعض روایات داریم ازا از نه دیم خصوص ازا از هره دیگه، خصوص از هره، و اینا بحث فقهی داره دیگه. و تفکر فی الخلق هم که خلق چجوریه، خدا چجور خلق کرده، بعد تمامش بکنه. این هم گاهی تو ذهن آدم میاد، بله این فکرها میاد، چجور خداوند خلق کرد، کی خلق کرد، چرا اونجور خلق کرده، اینجور خلق نکرده، چرا اونو پیغمبر خلق کرده، اینا غیر پیغمبر. این و تفکراتی که هست و روایات زیادی هم داریم در این باب که ما رو نهی کردن، اما روایاتی که فلاسفه او را رفتن و میگن که این روایت مال عموم عوام و ناس مثلا، ولی نه، ما تو ذهنمونی که اون روایات اطلاق داره، نهی کرده ما را از اینجور تفکرات، اینجور تحلیلات. نمیفهم انسان را بسته هست. بله این که خداوند چجوری هست، صفاتش چگونه هست، واقعا را بسته است. و اونایی که حرف در این بابت میزنن، بله اونا اندلیله نیست، اونها بله انبرهانه نیست، قوی نیست اون حرفا، تفکراتیه، تخمیناتیه، حدسایه که معلوم نیست واقعیت داشته باشه. اینم ملاک حرمت داره، منت گذاشتن به ما و فرمودن بر این امت. آره اونم عرض میکنم، حالا اینم عرض میکنم، اینم رفع شده است، بله تفکر فی کیفیت الخلق. بعد آخر این روایت داره که مالم چی بود؟ ینطق به شفتیه. ما احتمال میدیم مالم ینطق به شفتیه به هر سه بخورد، حسد را بگیرد که دیگه نیاز اون روایاتی که ازا ازهره نداشته باشیم. ولی همون قیدی که قید در علم اصول بحث کردن، جملات متعقبه به استثناء، اونجا گفتن استثناء خصوصیت ندارد، هرگاه چند جمله داشتیم یک قید آخرش آمد، محل بحثه آیا قید به همه میخورد یا به اخیر میخورد. حالا به اخیر بزنید یا به عرضم به خدمت شما همه بزنید اثری ندارد، به همه یک کار ما راحت تره. حسد هم مادامی که ابراز نکنه رفعه، سوء زن وقتی که ابراز نکنه رفعه، نمیدونم تفکراتش در خلق تا وقتی ابراز نکنه، هم تو پیش خودش یک فکرهای کنه عیبی نداره. و اما اگر اینا رو ابراز کرد به نحو قطعی ابراز کرد، اینا بله حرام، ابرازی که خداوند اینجوری هست کجا میگیم اینجوری، اما خبر نداریم تا تخمین به غیبه و اینا حرمت داره. علم پیدا نمیشه، تطیر درسته فقهیا، بله بعضی فال بد زدن ها رو بیان کردن همراه با درست اطلاقش رو نمیشه قبول کرد، همراه با سوزن نباشه ایبی نداره، ولی اگر همراه با سوزن بود نه، اونجا از باب که ابراز کرد سوزن را. بله خواهیدن که سه عنوانی که در حدیث رفع هست که اینا بحث فقهی داره دیگه، تفصیلش موکول به فقه هازا تمام الکلام در حدیث. بله حالا شایدم خیلی روشن نیست، نه فی کیفیت الخلق اینم میشه، که در کیفیت خلق دیگه چرا، همین مثال همینجور گفتیم چرا دیگه، این وسوسه های دیگه، این چرای دیگه، فی الخلق یه معمه دیگه، فی الخلق فی المخلوق هم نداره دیگه، خلق زاش خلق کردن دیگه، تفکر کنه در خلق کردن، این در کیفیت خلق ها مهم نیست. نه اونا بحثای دیگه داره، از اونا یک جای دیگه بحثش باید میشه دیگه، اونا بحث سقروی در حقیقت میشه که آیا اضطرار به ترک واجب در کجا صدق میکنه، آیا باید عذر مستوعب باشه تا اضطرار صدق بکنه، اون بحث سقرویه، اونا مربوط به فقه. ما میگیم اگر واجب بود، اضطرار بود به ترک واجب، اگر جز واجب بود استراد بود، اما کجا صدق میکنه اون بحثای فقهی داره. خب تو ذهن ما اینه که حدیث رفع را خوب بحث کردیم، حالا از خود ما تعریف نکنیم، بله مرتبش کردیم بحثایی که بله جسته و گریخته در عمدش در کلمات مرحوم ناینیه. بله من از قدیم تو ذهنم هست که حدیث رفع حدیث مهمیه و آثار زیادی در فقه داره، اینجور که ما بحث کردیم اموری و خصوصیات اینا را من ندیدم که در کتابی اینجور شفاف و صاف بحث کرده باشه. حال مهم نیست، بله اون که قدرت ما بوده این مقداره که خدمتتون عرض کردیم. بعد از حدیث رفع بله مرحوم آخوند حدیث حجب را مطرح کرده و منها از اون اخبار، اخباری که بحث ما در اخباری بود که استدلال شده به اون اخبار بر براءت، و منها حدیث الحجب. حدیث حجب را صاحب وسائل در جلد 18 وسائل آورده، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. ما حجب الله، مرحوم آخون فرموده که تقریبش همون تقریب حدیث رفع، فالالزام المجهول مما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع میدانید که درد نبوده که مثلا در اصول بحث سندی بکنن. در فقه هم قدیما خیلی درد نبوده، حالا امروزی خیلی بله رونق پیدا کرده بحثای سندی. قدیما خبر میگفتن عمل اصحاب تمام میشد میره، خیلی بحثنه، مگر یه جای روایتی گیر پیدا میکرد مجبور میشدن سند چه بررسی بکنن. بله اینه که مرحوم آخون هیچ کدوم اینا رو سندی بحث نکرده. حدیث حجب سندی دارد، در اون سند شالا اگر باشه سند چه بخونم، در اون سند زکریا ابن یحیی قرار گرفتن، محمد ابن یحیی العطار عن ابیه عن ابنی عبل حسن زکری ابن یحیی. آره عبل حسن زکری ابن یحیی، این توصیقش ثابت نیست، لذا بعضی ها گفتن صحیحه حجب جای روایت گفتن صحیحه، نه ما نتونستیم زکری ابن یحیی و اون واسطی توصیق داره، این زکری ابن عبل حسن زکری ابن یحیی رو نتونستیم توصیق شد درست بود. روایات عجلا کسرت روایت این اسلام ندارد، اینه که از نظر سندی مشکل داره. حالا ما کار به سندش نداریم، و اما از نظر دلالی، از نظر دلالی مرحوم شیخ انصاری اشکال دلالی کرده، فرمده ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. مرحوم شیخ فرموده که این ربطی به بحث براءت نداره، موضوع رفع موضوع عنهم یعنی رفع عنهم دیگه، وضع علی به معنی ثبوته، وضع عن به معنای بله آیه قرآن و وزعنا عنک وزرک به معنای برداشتن، رفع به معنی رفع، موضوع رفع ما حجب الله، ما حجب الله علم و عن العباد، استناد داره حجب خدا. مرحوم شیخ انصاری فرمودی منطبق بر بحث ما نمیشه. چرا؟ چون در بحث ما خداوند که حجب نکرده، خداوند به توسط پیغمبرانش همه احکام رو بیان کرده. این به خاطر ظلم ظالمین دست دستاسین نمیدونم و منع مانعینه که نگذاشتن احکام ما برسن، یا مثلا روایات را تعارضدارش کردن، روایات را مجمل کردن، نگذاشتن این روایات احکام به دست ما برسن، ما مشکلمون از این جهته که از جهت کاری ناید. این مثل آیه شریفه که ان الذین یکتمون ما انزلنا، اینا کتمان، اینا حجب کردن، اینا کتمان کردن بر اثر کاراشون، اینها کتمان کردن و حجب کردن. نه خداوند، حجب الله محل بحث ما حجب الله نیست. حجب الله کجاست؟ حجب الله اون روایتیه که از حضرت امیر علیه الصلاه و السلام منقول است، ان الله حدد حدودا فلا تعتدوها و فرض فرائضا فلا تعصوها و سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا. این قسم سوم را داره اشاره میکنه. خداوند از این چیزای ساکت شده، حکمی نفرموده، نه که یادش رفته، بل امتنانن و رحمتن زیر روایت داره. احکامی بوده ها، به پیغمبرم آمده، ولی پیغمبر امر نکردن که به مردم بگو، یا پیغمبر فرمودن لا اینا رو نگو به مردم. اونهایی را که امر به بودن، بودن بودن مسلمه تا حجب الله علمه و صدق کنن، بودن احکامی بوده است، پیغمبر را امر به ابلاغ نکرده، فحجب الله علمه عن العباد. این مال همون سکته یه. سکته یعنی سکوت کرده خداوند از این که پیغمبرش را امر به ابلاغ بکنه. حجب الله تعبیر مرحوم آخون سابقا می فرمود، حجب الله اون احکام انشائیه که مرحله فعلیت نرسیده، اما تو در انشا باقی موندن. ما علم اونها نداریم، چون خداوند راه علم را بسته. حجب الله علمه عن العباد فهو موجود عنه. این ربطی نداره به احکام فعلیه ای که الان من شک دارم، من شکم ظلم ظالمینه، این ربطی بینا نداره. مرحوم آخون قبول کرده اشکال شیخ انصاری را و تأیید کرده، گفته که این روایت بله شامل محل کلام ما نمیشود. شاهدش اینه که خداوند حجبه را، یعنی امام علیه الصلاه و السلام، حجبه را اسناد به خدا داده، یک کلمه به کلام شیخ اضافه کرده، گفته حجب الله. اسناد حجب به خدا هم معید امینه که مقصود از حجب الله اون سکت الله، اونجا داره سکت الله، اونجا داره حجب الله، سکت الله حجب الله. این ربطی به بحث ما ندارد. ملاحظه بفرمایید ببینیم این اشکال دلالی بر این روایت تمام یا تمام نیست.